بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در این سال جدید از اول محرم من شروع کردم و قصد دارم تا جایی که خدا به من توان بدهد در جلسات مناسبتی پیرامونش صحبت بکنم، بیان عقاید شیعه است. تحت عنوان شیعه میگوید سه محور بحث برای شیعه وجود دارد. شیعه میگوید یعنی عقایدش چیه؟ اصلا راجب جهان بینی و ایدئولوژی دینیش چجوری فکر میکنه؟ یک، شیعه پاسخ میدهد یک مسائلی در سطح کشور مطرحه در مباحث دینی، حالا چه از ناحیه کسانی که از دین اسلام خارجن، چه از ناحیه کسانی که منتسبن به حسب ظاهر به اسلام، و اینها سوالاتی مطرح میکنن، شبهات رو مطرح میکنن، ما وظیفه داریم جواب بدیم. اینو بهش میگن شیعه پاسخ میدهد. اما یه بخشی از مسائل هم هست که ما از دیگران سوال میکنیم، ما از اهل سنت سوال میکنیم، شما به چه حساب مثلا میگویید سقیفه بر حق است؟ مستند تو چیه؟ ما به دیگران میگوییم شما به چه حسابی برای خدا شریک قائلید؟ مستند تو چیه؟ ایشکیه میپرسد. باید در هر سه زمینه مجلس رو جلو برد. اما اکنون شرایط ما شرایطی است که ما بچه شیعه ها نمیدونیم راجب چی اصلا عقیده داریم، مثلا عقاید ما چیا هست، شست رفته نمیدونیم مطالب رو. این موجبی معنا شد که من این بحث رو آغاز بکنم و ایشالا به مرور زمان اصول که مورد حجب قرار میگیره 30-40 تا بیشتر نیست، اما مجموعاً شیعه اعتقاداتی 150 تا عقیده خاصه. این امتیاز ماست، ما اصلا نمیدونیم مبانی فکری ما چیه. یکی از اصول عقیدتی رو که شیعه بهش اعتقاد داره و ما مورد بحث قرار دادیم این بود که گفتیم شیعه اعتقادش بر این است که قرآن کریم تحریف نشده است، آری از تحریف است، مسون از تحریف است، نه حتی به اندازه کلمه ای به آن اضافه شده و نه حتی کلمه از آن کم شده. هم دلیل عقلی آوردیم هم دلیل نقلی، یعنی هم به حکم عقل مسمومیت قرآن را از تحریف به زیاده و نقصان و جابجایی به حد کلمات رو جابجا بکنن، مثلا کلمه آدم رو بردارن بشر بذارن، به این میزان از تحریف هم وجود نداره در قرآن کریم. اینو اثبات کردیم. دومین اصلی رو که مورد بررسی قرار دادیم و از اصول مهمه، چون برمیگرده به یکی از نقایصی که نفهمیدن یه عده، بحث رجعته. ما رجعت رو از جلسه شهادت امام زین العابدین آغاز کردیم، شاید یک دو سه جلسه هم راجبش بحث بکنیم، از فردا شب هم راجبش مفصل‌تر مطالب رو جلو میبریم. ما راجع به رجعت به سه دلیل صحبت کردیم. یک، حضرت علی ابن بوسر رضا حدیثی رو فرمودن شیعه کسیست که به 29 اصل اعتقادی معتقد باشه. اگر این 29 اصل اعتقادی رو قبول نداشته باشه فلیس منا، اصل از ما نیست، ما قبولش نداریم. یکی از اونها بحث رجعته. دو، رجعت به نظر علماء شیعه ضروری مذهبه. مذهب حق شیعه شاخصه اش رجعت است. اگه کسی رجعت رو نداند چیست، نتواند اثباتش بکنه و قبولش نکنه، از ضروری دین رو منکر شده. کسی که ضروری دین رو منکر بشه از مذهب چی بشه؟ خارج بشه. ضروری مذهب شیعه رو منکر شده، منکر ضروری مذهب از مذهب چی میشه؟ آقا خارج میشه که شیعه نیست. سه، تهمتی است که مخالفین شیعه به شیعه زدن. اینا میگن به این که مخالفین از نظر من پیروان مکتب خلفا هستن، طرفداران سقیفه، اما از سنی ها و وهابی ها. سنی ها و وهابی ها از نظر اعتقادی و ایدئولوژی یکی هستن، تو از نظر رفتاری با هم متفاوتن. از نظر رفتاری به این جهت با هم متفاوتن که وهابی ها دست به سلاح هن. یعنی عملیات انتحاری و انفجارها و اینا رو اینا انجام میدن، ولی از نظر ایدئولوژی خیلی با هم تفاوتی ندارن، مگه در برخی از اصول. این رو دقت بفرمایید، از نظر ایدئولوژی خیلی با هم تفاوت ندارن، از نظر رفتاری با هم متفاوتن. لذا من اسم کل اونا رو بذارم مخالفین شیعه. مخالفین شیعه تهمت میزنن به شیعه، میگن شیعه رجعت سر من اسرار المذهب شیعه، یه حرف مگوی شیعه است. و انهم قد تواصعوا به کتمانهم، اینا به هم دیگه سفارش میکنن، میگن در گوشی به هم میگن چیزی راجع به رجعت به عموم نگی، و الا یذکروها فی مجالسهم ولا فی کتبهم، نه در مجالس عمومیشون از رجعت حرفی میزنن و نه در کتاباشون. و حالی که ما قصد داریم ان شاء الله فردا شب 7-10 تا کتاب به عنوان کتاب مرجع به شما معرفی کنیم که با اینا در که بحث‌های رجعت در این کتابا نوشته شده، کجا یاد نشده، کجا ذکر نشده؟ الا فیما قد اثر رو من الکتب ولم یظهروه، مگر در برخی از کتاباشون که نسخه خطی سو از دست همگان پنهانش میکنن اونجا مطرح کردن. هرگز اینطور نیست. این مجلس و امثال این مجلس مجالس مهم شیعه است و ما راجع به رجعت داریم صحبت میکنیم، ثبتش میکنن، ضبطش میکنن. رجعت اعتقاد مگوی شیعه نیست، اعتقاد ضروری شیعه است. و ما به حمد الله انقدر توان داریم، انقدر ادله داریم از قرآن و روایات و عقیده توانیم این حقیقت مسلم رو اثبات بکنیم به رغم تمام مخالفین. اونا انقدر در مسئله رجعت توندن، انکار رجعت توندن، که عقایدشون اینجوری بیان میکنن. برخی از بزرگان ما رو رمی به کذاب بودن میکنن. مثلا ابوالحجاج صاحب کتاب تهذیب الکمال از پیروان مکتب خلفا میگه و اما جابر الجعفی، جابر جعفی از بزرگان اصحاب امام باقره، از اصحاب سر امام باقره، این شخصیت رو میگه به این که فکان ضعیفا، این آدمی است که روایات رو که نقل میکنه ضعیفه. چرا؟ وکان والله کذبا، دروغگوه جابر جعفی. چرا؟ یؤمن به رجعه، به خاطر که ایمان به رجعت داره. رجعت موجب شده که اینا جابر جعفی رو کذاب بدونن، اما عمر سعد قاتل سید الشهدا رو موثق میدانن. اینقدر اینا در دینشون تعصب دارن، اونم تعصب کورکورانه و باطل. شخصیت دومی رو که شما میشناسید و ایشان عقیلی در کتاب از ضعفاء الکبیر رد کرده، اسفق ابن نباته است. اسفق ابن نباته صاحب سر امیر المؤمنینه. اسفق، سعسعه، جناب کمیل، اینا در یک سطح هستند. اونا میگن اسفق ابن نباته لکس به شیعه کسی نیست، کان یقول به رجعه، چون ایمان به رجعت داشت. بزرگان ما رو به خاطر ایمان به رجعت رمی به کذب و کسی نبودن میکنن. و راجع به شخصیت بزرگوار در همون کتاب از ضعفاء الکبیر من اسم میبرم که بتونید، اینا نویسنده‌اش وهابی نیستن، اینا نویسنده‌اش سنی هستن. بنابراین من اگر اسم گذاری میکنم به مخالفین بی حساب نیست. در کتاب ضعفاء الکبیر راجب ابو حمزه سومالی همون کسی که مهمترین اثرش در دعای سحر ماه مبارک رمضان ما خوانده می شود از امام زین العابدین، تعلیم یافته خاص از زین العابدین علیه السلام، میگن ابو حمزه کان ضعیف الحدیث لیس بشیء، اون از کسانی است که ضعیف نقل میکند و نقلاش بی ارزشه. چرا؟ یا اومن به رجعت، چون ایمان به رجعت داشته. در کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال مال جرجانی میگه من هیچ حدیثی از جابر جوفی نقل نکردم و جابر انصاری. قال جریر لا اکتب عن جابر حدیثا، من از جابر بن عبدالله انصاری حدیثی رو نقل کردم. چرا؟ لعنه کان یؤمن بالرجعه. این رجعت چیه که اگر بزرگان و اصحاب شیعه بهش اعتقاد دارن اونا میگن شما دروغگو هستی؟ باید بفهمیم چی هستش، باید بتونیم اثباتش بکنیم، حداقل بر اساس قرآن که خود اونا قبول دارن. خب بابا کنار بستر پیغمبر گفتید قرآن که کافیست، خب همین قرآن حداقل بفهمید، همین قرآن رو حداقل بفهمید، همین قرآن رو حداقل قبول داشته باشید، فقط ادعا نکنید که. اما بررسی اصل رجعت، رجعت به طور فنی اگر بخوایم بررسی کنیم یه معنای لغوی داره. در کتاب های لغت فیومی صاحب مصباح المنیر، ببینید من به صورت آکادمیک بحثو میگم که اگر خواستید جای ارائهش بدید معلوم باشه مستنده، معلوم باشه بابا این هم واژه نگاریش چیه، اصطلاح نگاریش چیه، کتاب های شیعه که راجبی صحبت کردن چیه، ادله چیه، به طور منقح و نه در یک سطح خطابه. کلاس سخنرانی یک سطح بالاتر باید باشه از بحث خطابه در بحث‌های علمی. از نظر واژه لغوی کتاب مصباح المنیر اثر فیومی میگه الرجعت بالفتح را به معنی رجوع، رجعت راش رو مفتوح بخون، رجعت به فتح را به معنای بازگشته. زبیدی در تاج العروس میگه الرجعه المرت بن الرجوع، اون میگه رجعت یک نوع خاص بازگشته، مطلق بازگشت و عرب میگه رجعت، فیومی ادعا میکنه نوع خاصی از بازگشت میگه رجعت. آیا مترادف داره یا نداره؟ از مترادفات این واژه کررست، کره کره، تو روایات هم شما میبینید که من لم یؤمن به کرتان، کسی که به بازگشت ما ایمان نداشته باشه، کره هم به معنای بازگشته. ابن منظور در لسان العرب الکرو الرجوع مترادفه با رجعت هست. یک واژه دیگه هم هست که مترادفه با رجعته، ایاب. شما در زیارت جامعه کبیره میگید و به ایاب کم مصدق، ایاب همون بازگشت هست. جوهری در صحاح میگه به اینکه واژه ایاب به معنای رجعه است، یه از نظر لغت. پس رجعت به معنای بازگشت یا یک بار بازگشت که معنای خاصیه و مترادفاتش واژه کره و ایاب است. اما از اصطلاحی شیعه وقتی میگه ما قائل به رجعت هستیم یعنی قائل به چی هست؟ اصل اعتقادی رجعت یعنی این که با استفاده از آیات و روایات شیعه اصل رجعت رو اینطور تعریف میکنن، خداوند به هنگام ظهور حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه هنگامه ظهور حضرت ادعی از مردگان را که دارای ایمان خالص یا شرک خالص باشن، به همان صورتی که قبلا در دنیا زندگی می کردن باز می گردانند. عده ای از مردگان که دارای ایمان خالص یا شرک خالص است، به همان صورتی که قبلا در دنیا زندگی می کردن را باز می گردانند. که در به دنیا باز می گردانند تا مؤمنان به عزت و حاکمیت زمین دست یابند. و ان عبادی الصالحون یرثون الارض، وارثان ارض بشن عباد صالح، و مشرکان مورد عذاب قرار بگیرن. خب یکی از سوالاتی که شما دارید راجع به زیارت عاشورا اینه که خب مگه نمیگن مختار تمام قتله کربلا رو به درک واصل کرد، پس انتقام امام عصر از قتله کربلا دیگه به چه معناست؟ شما میگید امام عصر منتقم کربلاست. اون در دوره چه اتفاق میفته؟ در دوره رجعت، چون مشرکان خالص رو بر میگردون حضرت و دعوتشون میکنه، و چون قبول نمیکنه باهاشون نبرد میکنه، میشه انتقام سید الشهدا. سه تا اصل در رجعت وجود داره. یک، زمانشه که آخر الزمانه، به حسب روایات تطبیق میشه در دوره حکومت امام عصر علیه السلام. دو، اینکه چه کسانی برمیگردن، مؤمنین خالص و مشرکین خالص. سه، برای چی برمیگردن، برای چی برمیگردن، علت این بازگشت چیه. راجع به این سه محور باید به طور اصلی تر صحبت کرد. خب این تعریف رجعت، اصل اعتقادی رجعت اینه، این سه محور درش وجود داره. اما آیا این در کتب شیعه از علمای شیعه وجود دارد یا وجود نداره؟ این که تو گفتی بالای منبر بر اساس آیات و روایات بود. آیا علمای امامیه سر مگو دارن یا تو کتاباشون نوشتن؟ آها، تو کتاباشون نوشتن. من دو تا کتاب نام میبرم از قدما، یکی جناب شیخ مفید رحمت الله علیه. شیخ مفید آقا کسی است که به طور قطع و یقین دو توقی از ناحیه مقدسه امام عصر علیه السلام برای ایشان صادر شده، و امام علیه السلام برای ایشان نوشتن اخو سدید، او رو برادر خودشون خطاب کردن. این عالم از اون عالمان است که ردخور نداره. جناب شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات، اوائل المقالات یک کتاب کلامی است مال ایشونه، اوائل المقالات فی المذهب و المذاهب و المختارات، در عقاید و اون چی که ما به عنوان شیعه اختیار کردیم، یکی از اون امور رو اینجا می‌نویسه، به صراحه می‌نویسه: ان الله تعالی یرد قوما من الاموات الى الدنیا، خداوند طایفه ای از مردگان رو برمیگردوند به دنیا. فی صور حملتی کانو علیها، در همون چهره هایی که قبلا در دنیا زندگی می کردن. فیعز من هم فریقا، یه طایفه ای از اونها رو عزت میده، و یزل فریقا، یه طایفه ای از اونها رو خار میکنه، و یدیل المحقین من المبتلین، اهل حق رو بر اهل ابطال نصرت میده، و المظلومین من هم من الظالمین، و مظلوم رو انتقامش رو از ظالم میگیره، و ذالکه عند قیام مهدی یا آل محمد. حاجب همون سه محور بیان کرده، هنگامه ظهور حضرت، اهل ایمان و اهل شرک از اون ور بر میگردن، خدا همین کارو میکنه، اموات هستن. این هم معنایه، این هم نقل جناب مفید. نقل دوم جناب سید مرتضاست. سید مرتضا شاگرد مفیده. در کتاب جواب المسائل الرازیه، مردم شهر ری از این رهبر جهان تشیع سوال کردند. ایشون پاسخ دادن. اسم اون کتاب شده مسائل الرازیه. مردم ری سوال کردن. رازیه. جواب المسائل الرازیه. در اونجا سید مرتضی می فرماید اعلم ان الذی تذهب الشیعه الامامیه اله، بدان آنچه که علماء امامیه بهش اعتقاد دارند، آنچه که مذهب شیعه بهش اعتقاد دارد، ان الله تعالی خداوند یعید و باز میگرداند عند ظهور امام زمان قوما ممن کانوا قد تقدم موته من شیعه، یه عده ای از شیعیان رو برمیگردن که قبلا از دار دنیا رفتن، لیفوزو به ثواب نصرته و معونته و مشاهدت دولته، تا اینا کیف بکنن از اون کاری که در دوران حیاتشون قبلا کرده بودن، کمک کرده بودن امام زمان رو، امروز مشاهده کنن دولت امام زمان رو، امروز ببینن حاکمیت امام زمان علیه السلام رو. و یعید و ایزن قوما من اعدائه، و عده‌ای از دشمنان رو هم برمیگردوند، لینتقم منهم، تو ازشون انتقام گرفته بشود. کجاش یه حرف مگو دارد؟ کجاش یه حرفشو در کتاب‌های میگوید که دسترسی پیدا نمیشه؟ ما اسم بردیم که شما بدانید هست، شما بدانید که هست. خب این تا اینجا عقیده علمای امامیه. علمای امامیه میگن بر مسئله رجعت بعد از اثبات از طریق قرآن و روایات و عقل علما اجماع دارن، یعنی تمام امامیه این عقیده رو دارن، و شما یک عالم شیعی پیدا نمی‌کنید رجعت رو قبول نداشته باشه. همه این عقیده رو دارن. بعد از عقل، بعد از نقل می فرماید دلیل ما در اثبات اجماعه، بعد هم می فرماید به یکی ضروری مسئله. حالا برای ما می توانید اثباتش بکنید؟ هم ادله عقلی داریم هم ادله نقلی. دلیل عقلی رو در یکی دو جلسه آینده میگم. امروز بحث قرآنی پیش میبرم، بحث نقل رو مطرح میکنم از قرآن. چرا؟ چون از نظر ما شرافت قرآن برتر از همه است. تیمونن و تبرکن بحث قرآنی آغاز میکنیم، بعد روایی آغاز میکنیم و بعد چی؟ عقلی. منتها شما چی رو بیشتر همه قبول دارید؟ عقلیه رو میگید بهتره. شما نمیگم، جامعتون رو میگم. بابا معتبرترین حرف ما قرآنه. وقتی ما قرآن رو ثابت کردیم وحیه، وقتی ثابت کردیم تحریف درش نشده، وقتی شما هم که اونور هستید قبول دارید، باید بپذیرید دیگه. دیگه به حق چی کار دارید؟ اما معادله عقلی هم برای اثبات رجعت خواهیم آورد انشاءالله. تیمونن و تبرکن با آیاتی از قرآن کریم مسئله رجعت رو اثبات بکنیم. به آیات کریم که مراجعه بکنیم دو دسته آیه وجود داره برای اثبات رجعت. رجعت گفتیم یعنی چی؟ یعنی یک کسی میره وارد عالم برزخ میشه، خودش به خدا میگه منو برگرده، خدا برش داره میگردونه، رب برجعونی، میگه برو بار به کارت کلا، دیگه تموم شد. اما خدا اگر اراده کرده باشه چیکار بکنه؟ برمیگردونه. این بازگرداندن از عالم برزخ به عالم دنیا رو در هنگامه ظهور حضرت مهدی بهش میگه چی؟ رجعت. خب این بازگرداندن از عالم برزخ به عالم دنیا رو به واسطه قرآن اثبات میکنیم. آیات قرآن در این زمینه به دو شکل نازل شده. یک، اثبات رجعت در امم گذشته، یعنی قبل از اسلام. برخی از افراد بودند که مرده بودند در زمان انبیاء گذشته، اونا برشون گردوندن. دومین دسته آیات که آیات اشاره دارد به که در امت اسلامی هم این اتفاق میفته. پس یه طایفه امتهای گذشته، یه طایفه هم در امت اسلام این اتفاق میفته. حالا آیاتی که اثبات میکنند رجعت را نسبت به امتهای گذشته، سوره مبارکه بقره آیه 55 و 56: و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فأخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سوره بقره آیه 55 56: یه طایفه ای از قوم حضرت موسی بهش گفتن آقا ما حرف تو قبول نداریم، بهت ایمان نمیاریم، تو سخن خدا رو نقد کردی، ما به این حرف تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خودمون سخن خدا رو بشنویم. بعد یه طایفه همراه شدن رفتن سخن خدا رو شنیدن، بعد گفتن نه ما ایمان نمیاریم مگر اینکه خودمون خدا رو ببینیم. بعد آیه میفرماید به این که صاعقه آمد اونا رو دربر گرفت، عذاب آمد. او چه خبرت، خود خدا رو ببینیم، صداش شدی بسته، چی خود خدا رو ببینیم، صاعقه آمد اینها رو از بین برد. ثم به اسنا کن، بعد اونها رو برگردوندیم، من بعد موت کن، بعد از اینکه اونها رو میراندیم، لعلکم تشکرون، شاید که شما بنی اسرائیل شاکر باشید. جناب حضرت رضا علیه السلام در کتاب شریف عیون اخبار رضا این حدیث از ایشا در اوجا نقله، می فرماید بین که امت موسی طایفه ایشون 700 هزار نفر بودن. جناب موسی برای طایفه پیامی رو از جانب خداوند آورد، فرمود سخن خدا در مورد شما اینه. گفتن که ما قبول نمی کنیم مگر اینکه خودمان سخن خدا رو بشنویم. حضرت فرمود اب نداره، متقب شما 700 هزار نفر که نمیتونید بیاید، بهتریناتون رو انتخاب بکنید، اونا رو همراه من بکنید. از 700 هزار نفر تخصیص خوردن 70 هزار نفر، خودشون مشهد اینا دیگه عالیای ما هستن. از این 70 هزار نفر شدن 7 هزار نفر، باز قربان کردن خودشون، پدرشون خدا بیاموزه. از این 7000 نفر 700 نفر قربال شدن، تای قربال دیگه اونایی که موندن دیگه یکاشون بودن 70 نفر. یکای قوم بنی اسرائیل 70 نفر در رکاب حضرت موسی. بریم تور سخن خدا رو بشنویم در مورد قوم ما. ما هم بیان بگیم موسی راست میگه. خب اینا شنیدن، وقتی صدای خدا رو شنیدن، هم که صدای خدا رو به این معنی که صدای وحی رو شنیدن، ها با خودشون گفتن نه، تازه این پاکارا و درجه یکا، گفتن لن نومن، ما به تو ایمان نمیاریم، لن نومن نلک، ما به تو ایمان نمیاریم، قرار فقط سخن خدا رو بشنون. یهودی ها همیشه اخلاقشون رو دبه میکنن تو آخری لحظه، تا امروز هم که هست دبه میکنن، تا آخری لحظه باهات هستن و دبه میکنن. قرار بود سخن خدا رو بشنون، سخن خدا رو شنیدن، بعد گفتن لن نؤمن لک، بهت ایمان نمیارین حتی نر الله جهرتن، تو که خدا رو ببینیم دبه کردنه. و به پیکارتون میگی میشه خدا رو دید؟ اصلا امکان نداره. صاعقه به عنوان عذاب آمد، همین رو مردن. حضرت رضا بفرماد به که موسی به خدا گفت خدایا اینا برای شاهدای من باشن، الان من برگردم اینا پدر من در میارم، میگن تو اصحاب خوب ما رو بردی کشتی، یه کاری بکن. اینا که دیگه حرف من رو 100 سال سیاه قبول نمی کنن که. حضرت اینا رو زنده کرد، همراه حضرت موسی برشون گردون تا شهادت بدن که خدایی در پی هست. اینا مرده بودن، یعنی وارد عالم چی شده بودن؟ بعد خدا زندهشون کرد، یعنی چی کارشون کرد؟ نجات. تا اینکه بیان به قوم بگن بابا خدا هست، لعلکم تشکرون. همه علما و مفسرین شیعه این آیه رو به رجعت در قوم موسی تطبیق کردن. اهل سنت اینجا به دو گروه تقسیم میشن، اکثرشون میگن آیه رجعت است در امت گذشته، ادهیشو خیلی آدم های بیانصافی هن. میگن نه، اینا نمرده بودن، بیهوش شده بودن. آقا بیهوشی برخلاف ظاهر واژه بعد موتکمه، آیه میگه بعد موتکم نه بعد غشیکم. بیهوشی غشیه. این همه تعصب، این همه مخالفت، خب خودتون گفتید قرآن رو قبول داریم که به حضرت عباس ما قرآنم قبول نداریم. ای آیه در اثبات رجعت در امم گذشته. خب من به شما دارم میگم وقتی یک مسئله در گذشته اتفاق بیفته، امر ممکنه یا غیر ممکنه؟ ممکنه دیگه. پس پیش آیندم اتفاق بیفته. در خانه اگر کس هست یک حرف هست. اگه محال بود که اونا هم نمی اومدن، پس وقتی آمدن یعنی محال. وقتی محال نبود در آینده هم اشکالی وجود نداره توی زمینه. آیه بعدی زنده شدن جناب عزیر یکی از پیامبران در سوره مبارکه بقره آیه 259. او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها، یا چون آن کسی که به شهری رسید که این شهر ویرانه شده بود، تمام ساختموناش نشست کرده بود و از بین رفته بود، یعنی بیغوله شده. بعد جنازه هایی هم رو زمین بود. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، با خودش گفت آخه خدا چجوری میخواد اینا رو زنده کنه؟ اینا دیگه قابلیت زنده شدن نداره، استخونا اینا چجوری میخوان زنده شن؟ چگونه خداوند این ویران کده را بعد از مرگش زنده میکنه؟ خدا چجوری میخواد این کار انجام بده؟ فرمود حالا حالیت میکنم چجوری این کار میکنم. فأماته الله مئة عام، خداوند ایشان را به مدت 100 سال میران. ثم بعثه، بعد زندهش کرد. قال کم لبستن، ازش پرسید چه وقت اینجا معطلی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، یه روز یا نصف روز. عجب. قال بل لبست مئت عام، جناب عزید یه روز یا نصف روز؟ نه خیر، بلکه 100 سال اینجا منتظری. برق گرفتتش. ها 100 سال؟ خب دلیل براش آورد. فنظر الی طعامک و شرابک، اون آب و اون غذایی که همراه خودت بود و نگاه کن، اینا زودتر در معرض فساده اما سالمه. لم یتسنه، هیچ خللی درش واقع نشده. فنظر الی حمارک، این الاغی که سوارش بود اینو نگاه کن، این پوست کلفتره اما ببین ازش جز استخوان چیزی باقی نمونده. ولی نجعلک آیتا للناس، من تو رو این کار رو باعث کردم که یه دلیلی برای مردم باشی. خودتو 100 سال میراندم، حالا نگاه کن این الاغتو نگاه کن. ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها، نگاه کن این استخوانهای پوسیده از هم جدا رو من چجوری به هم متصل میکنم، بعد چجوری بهش گوشت میرویانم. ثم نکسوها لحمن فلما تبین، وقتی براش داستان روشن شد، تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. من فهمیدم خدا به همه کار قدرت داره. جناب اوزای پیغمبری از پیامبران بنی اسرائیل. شیعه تماما میگن به این که ایشان مردن، چون اماتهو معتما، خدا او را میراند، از دنیا برد، وارد برزخش کرد، ثم بعثهو، بعدش بازگردان. این همون معنای رجعته. شیعه میگه این رجعته. اهل سنت باز به دو گروه تقسیم میشه. من دیگه نمیخوام تفاصیل اهل سنت رو توی زمین بیان بکنم، شرم‌آوره. بخوایم بریم سراغ همه آیات تفسیری، انشاءالله از فردا شب که بحث پنج شب ما آغاز بشه، اونجا یکی دوتا کتاب در همین زمینه که زمینه های تفسیری داره رو معرفی بکنم در باب رجعت انشاءالله. خب ایشا رو زده کرد. بعد اونا میگن آقا نه، این اماتهو مراد باز همون بیهوشی است. خب بابا مگه خدا بلد نیست از واژه قش استفاده کنه؟ برای چی بگه بیهوشی رو بخواد بگه بعد بگه مرد؟ این که خلاف ظاهره. مثل این بمونه که شما بگی الان ازت سوال بکنن که روز یا شب، شما بگی روز، بعد یکی بگه نه فلانی میخواسته بگی شب، گفته روز. خب بلد نیست بگه روز، برای چی بخواسته بگی شب گفته روز؟ شما دارید خدا رو متهم به اشتباه بکنید که سر اعتقاد خودتون وایسی؟ این خیلی بی‌انصافیه. این هم دومی گروه. دو تا آیه دیگر رو آدرس بدم که مربوط به بنی اسرائیله. یک، آیه گاو بنی اسرائیل و مقتولی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، سوره مبارکه بقره آیه 72 و 73. یک کسی رو کشتن، انداختن جلوی شریفترین قوم بنی اسرائیل، اونها رو متهم کردن به قتل، بناشون رو زنده کنن. حضرت موسی فرمود یک گاوی رو برید ذبح بکنید. شدیدی بیان ایرادای بنی اسرائیلی. خدا دستور داد آقا برید یک گاوی رو ذبح بکنید، دومش رو جدا بکنید، بزنید به این مقتول، برمیگرده. گفت حالا این گاوه چه رنگی باشه؟ خب این اهل کار کشاورزی باشه، شیرده باشه، گوشتی باشه، چی باشه؟ ایرادای بنی اسرائیلی که میگن همینجا درست میشه که اصل عبادت رو چیکار بکنه؟ از بین میبره. هی همه موسی بگفت نه، تو یه خود دقیق تر بگوی، وقتی ما تو تکلیفمون اشتباه نکنیم. تکلیف همونیست که موسی میگه، نه شما تعیین برای موسی بکنید. اگه بنا بود رنگ مدخلیت داشته باشه، موسی میگفت، وقتی نگفته بنابراین مدخلیتی نداره. یه آیه، آیه بعدی سوره مبارکه بقره 243. هزاران نفر از مردم شام از دار دنیا به خاطر تا اون رفتن، بعد به معجزه همه این هزاران نفر برگشتن. اینا همش در قوم بنی اسرائیل، شاخه حضرت موسی. اما در امم سالفه زنده شدن و زنده کردن اصلا معجزه یکی از پیامبران حضرت حقه. حضرت عیسی یکی از معجزاتش چی بود؟ مرد زنده کردن. و این اعجاز رو خدا برای چی بهش داده بود؟ چون در دوره حضرت عیسی طب یک رشد وافری پیدا کرده بود، مریضیایی رو شفا میدادن، خوب میکردن، اما تو 3-4 تا چیز مرده بودن. یکی پیسی رو نمیتونستن مداوا کنن، یکی جزام رو نمیتونستن مداوا کنن، یکی برس رو نمیتونستن مداوا، کوری رو نمیتونستن مداوا بکنن. نه کوری رو مداوا میکردن، نه پیسی رو و نه جزام رو. دیگه وقتی نتونن این 3 تا رو مداوا بکنن، حتما مرده ای رو هم زنده. حضرت عیسی آمد با این 4 معجزه، کاری که اونا نمیتونستن بکنن رو انجام داد. اصلا معجزه حضرت عیسی مرده زنده کردنه. مسیحا دم حضرت عیسی یعنی که مردگان رو چیکار بکنه؟ آقا زنده میکنن. در سوره مبارکه آل عمران آیه 49، و رسولا الى بنی اسرائیل و فرستاده ای به سوی بنی اسرائیل که فرمود انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من با آیه ای از نزد خدا پیش شما آمدم. انا اخلق لکم من التین که حیات تیر فانفخ فیه فیکون تیرن بإذن الله. این قطعه آیه خیلی مورد توجه قرار بگیره. فرمود من اخلق و خلق میکنم برای شما، اخلق لکم، من برای شما خلق میکنم من التین از گل که حیات تیر مانند یک پرنده، فانفخ فیه در اون میدمم یکون و تیرا فیکون و تیرا. این مجسمه گلی تبدیل به چی میشه؟ بله چی میشه؟ منتها به اذن الله. خب نامسلمون، خدا تو قرآن میگه حضرت عیسی خالقیت دارد منتها به اذن الله. تو چرا در مورد علی ابن موسی رضا قبول نمی کنی؟ حمید ابن مهران شعبده باز و داستانش داری دیگه. مأمون دعوتش کرد سر به سر علی ابن موسی رضا بذاره بخندن، شعبده باز بود. حضرت دست راز میکردن تو سفره نون بربارن، اون یه کاری میکرد این نون جا به جا میشد، اطرافیان میخندیدن. دوباره دست راز میکردن که نون بردارن، اون یه کاری میکرد جا به جا میشد، دوباره میخندیدن. مأمون تکیه داده بود به یه پرده ای که با تکه های پارچه عکس یه شیر رو درست کرده بودن. حضرت رضا علیه السلام خطاب به اون شیر پارچه ای کردن، فرمودن یا اسد الله خذ عدو الله، ای شیر خدا دشمن خدا رو بگی. اون شیر از پرده خارج شد، حمید ابن مهران رو خورد، قرشی کرد، عرض کرد دستور دیگه ای نیست؟ حضرت فرمود نه، برگرد سر جات. یه همون کاریست که حضرت عیسی کرد با گل، شبیه پرنده درست کرد، انفخ فی درش دمید فیکونو تیرا منتها به اذن الله. عیسی که این کارو بتونه بکنه، امام رضا که اگر عیسی ولایتش را قبول نمی‌کرد پیغمبر نمی‌شد، اون نتونه این کارو بکنه؟ این که سند قرآنی داره. حالا تو نمیتونی حاجت تو از علی ابن موسی رضا درست بگیری؟ به علی ابن موسی رضا چه کار؟ تو بلد نیستی بگیری؟ فهلا اونا مرده زنده میکنن، نه این که مریض شفا بدن که کاری نداره. استناد قرآنی برات آوردم. مأمون گفت آقا بگو برگرده. فرمود اون چرا که عصای موسی خورد اگر برگرداند اینم برمیگرده. یعنی من جادوگری نکردم، من واقعیت برات انجام دادم، یه معجزه عیسی. و ابر الاکمه من به اذن خداوند ولعبرس نابینا رو بینا میکنم، برس رو شفا میدم، و احی الموتا و مردگان رو چیکار میکنم؟ زنده میکنم. منتها چی؟ به اذن الله. امیر المؤمنین تا امام زمان به اذن الله تمام کرامات گذشتگان رو انجام میدن به اذن الله. و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون، من شما رو خبر میدم با اون چی که میخورید، با اون چی که عمل میکنید، دم علم غیب من به رخاتون میکشم و تا همش به اذن اللهه. باز این آقایان من نمیدونم چقدر اناد دارن، میگن این آهی الموتا یعنی بیهوش ها رو به هوش میبود، که کاری نداره که چهار تا قطعه آب به صورت بیهوش برمیگرده، این که دیگه هنر نیست که جز معجزه قرار بگیره. ولی برخی از اهل سنت این رو نقل کردن، میگن جناب عیسی علیه السلام در دوره عمرش رو 4 نفر رو لازم شد زنده کنن. در این مسئله با شیعه اختلاف دارن. شیعه عقیدهشون بر این است که امکان زنده کردن اولا در ایشان وجود داشت، ثانیاً که عده زیادی رو زنده کردن، حتی مردم شهرها رو زنده کردن. اما این 4 نفر سرنوشتشون جالبه. 4 نفر رو بغوی در کتاب معالم و تنزیل فی تفسیر و تعوید از عالمان مکتب خلفاست، میگه زیل آیه و احی الموتا به اذن الله از ابن عباس روایت نقل میکند که جناب عیسی قد احیا 4 انفس. ابن عباس میگه به این که حضرت عیسی 4 نفر رو زنده کرد. اسم اون 4 نفر رو هم میاره: آزر ابن العجوز و ابنت العاشر و سام ابن نوح، فاما آزر فکان صدیق الله. بعد میگه آزر رفیقش بود که زنده کرد، اونم به خاطر دلیلی که داشت که زندهشون کرد. داستاناش رو بیان میکنه، بی سادگی نیست. میگن عیسی از یه جایی رد شد، یک جمجمه افتاده، بعد این رو برگردون، شبیه یه پیر مردی شد. این پیر مرده تکه داده به یه دست سبزی، صداش زد، گفت چی کار میکنی؟ گفت چی آقا، هم داشتم سبزی ها رو میکندم، برم توی این نهر بشورم، بعد ببرمش تو بازار بفروشم. گفت اون مال کدوم قومی؟ آدرس قومشو داد. حضرت فهمه قوم تو 500 سال پیشت داره دنیا رفتن، معلوم شد 500 سال قبل مرده. بگم من داشتم سبزی میکندم از تو مزرعه‌ام، توی جوب بشورم برم بازار بفروشم. این یکی از کسانی بود که در کتاب حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی میگه این جزء افرادی است که برگشت، نه از طرفداران مکتب خلفاست، از طرفداران مکتب خلفاست. اما محمد رضا طبسی در کتاب شیعه و رجعت اس داستان اون 4 نفر رو که در معالم و تنزیل آمد، آزر رفیق حضرت عیسی از دوستانش بود، 3 روز از فوتش میگذشت، عیسی به خواهر وی گفت مرا بر سر قبر او ببر. سپس گفت خداوند ای پروردگار آسمان های هفتگانه و ای پروردگار زمین ها، تو مرا به سوی بنی اسرائیل فرستاده ای تا آنان را به دین تو بخوانم و به آنان خبر دهم که من مردگان رو زنده می سازم، پس آزر رو زنده کن. در این هنگام آزر از قبرش بیرون آمد و سالیان زندگی کرد و صاحب فرزند شد. در واقع می خواهد بگه اثرات زندگی دنیوی برش چی بود؟ آقا بار بود، زندگی عادی شد، 3 روز بود مرده بود. اینم داستان حضرت عیسی و اینم اولین زنده کننده. دیگه بقیهش انشاءالله تیپ دوم آیات که اشاره میکنه از امت اسلامی هم ادهیش قاهن شد، در آینده باز قاهن گشت. عرضم تمام در باب رجعت قسمت دوم. امروز یکی از اعمالی که خیلی مورد توجه هست زیارت سید الشهدا است، اونم به زیارت اربعین، و این کار تظاهراتی هم که انجام میدن پیاده میرن، اونم که دیگه معرکه است. اون چیزی که در روایت مسئله زیارت اربعین است که حتما بخوانی که در اینجا خونده شد، اما این کاری هم که اینا انجام میدن عجیبه. ولی آیا ما باید افسوس بخوریم؟ دست اونا نمیرسه، ما الان بین اونا نیستیم، ما الان در پیاده روی به طرف حرم سید الشهدا نیستیم. جبران داره یا نداره؟ ما اینکه تو تهران هستیم میتونیم جبران بکنیم یا نه. جبرانش رو از یک ناحیه براتون نقل بکنم. واعظ شهیر جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین انصاریان برای خود من نقل کردن، آقای انصاریان موثق. جناب آقای انصاریان از آزاده مرحوم علامه امینی جناب آقای عبدالهادی امینی بدون واسطه نقل کردن. آقای عبدالهادی امینی فرزند مرحوم عبدالحسین امینی صاحب کتاب الغدیر. ایشون فرمودن من در عالم رویا پدرم رو دیدم، خواب دیدم، دیدم یک بساط مفصلی هست. گفتم آقا جون این همه امتیاز رو به شما بابت چی دادن؟ آقای امینی آقازاده گفتم من تو ذهنم بود که الان بابام میگه به خاطر کتاب الغدیر بهم دادن. الغدیر خیلی کتاب مهمی، پدر اهل مخالفین ما رو در آورده. بحثشون ها، بحثشون نمیتونن چیزی رو که علامه در الغدیر ادعا کرده رد کنن هیچ وجه. ولی متاسفانه الغدیر مهجوره، باید یه کاری بکنه بیاد تو سطح جامعه. ایشون بگو من الان فکر کردم که بابام میگه به خاطر الغدیر، ولی برگشت به هم گفتش که به خاطر زیارتهای طولانی که از امام حسین انجام دادم. من تو حرم میرفتم به طور طولانی شستم زیارت بکردم امام حسین. آقازاده به پدرشون عرض کردن خب بابا صدام الان اونجا رو بسته، ما نمیتونیم بریم، چیکار بکنیم؟ فرمون اگر همین ثواب رو میخواهید برید تو مجالس امام حسین و برای مصیبت امام حسین گریه کنید، همین ثواب رو بهتون میدن. گریه، روزه، در مجلس روزه سید الشهدا گریه بکنید، مفصل گریه بکنید، همون ثواب بهتون میدن. آقا روزه امام حسین چیز عجیبیه، من نمیدونم چرا یه دب قل لجبازن، قل بددهنن، میگه روزه امام حسین افسردگی میاره. ما افسردیم؟ روزه امام حسین در سه جا مطلع سه کاره. کار افسرده هاست؟ کار افسرده هاست؟ مطلع سه کاره. وقتی من مردم هر کدوم که مردیم میذارنمون تو قبر، اون کسی که بیرونه برا من و تو تعلق نمیخونه میگه یا عبدالله اسمع افهم اشنو بفهم ولا تخف نترس ازاعتا که ملکان هنگامی که نکیر و منکر آمدن و سألاک ان ربک و ان نبی یک و ان امامک بگو بهشون قول ولا تخف نترس امام تو معرفی کن، بگو خدای من الله جل و جلال ربی و رسول الله نبیگی و الکعبه تو قبلتی و القرآن کتابی. حالا اماما رو معرفی کن، خیلی جالبه، بخونید متن تلقین رو بخونید. و علیون امامی و الحسن و امامی، همه رو با اسم میاره، اما به امام حسین که میرسه و الحسین از شهید و به کربلا. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا به این مرده میگه اگه میخوای بیای پیش من یه خط روزه بخون و بیا. الحسین شهید و به کربلا امام، برزخ با روزه امام حسین آغاز میشه. روزه خوندن افسردگیه؟ آخ بمیرم. سه روز میره توی کعبه، تو حرم خدا. چی؟ پسر نرجس خاتون پرده کعبه رو میگیره، دست به سر میذاره. امن یجیب المستر ازاده آه یک شبسو، امن یجیب المستر ازاده آه یک شبسو. خدا من دیگه مسترم، دیگه بسه، زمانه ظهور رو نزدیکش کن، برسون ظهور منو. سه روز زجه میزنم، دست به پرده کعبه، تا هاتف غیبی صدا میزند یا مهدی اخرج، مهدی خروج کن. آنگاه دستش رو رها میکنه، پشت میکنه به کعبه، پنج تا جمله: الا یا اهل العالم انا المهدی القائم، الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقامم. بعد شروع بکنه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. مطلع ظهور امام زمان با روزه بر حسینه. من پسر همون آقایی هستم که با لب تشنه کشتن او را. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهو اوریانا، من بابامون کسی که بدنش اوریان کرده. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، من به سر همون آقاییم که بدنش رو زیر سم اسب روزه افسردگیه. روزه کار امام زمان علیه السلامه، ظهور هم با روزه حسین شروع می شود. و اما دادگاه قیامت، و اما دادگاه قیامت، قیامت میشه. حدیث تو بهار الانواره، حدیث تو بهار الانواره. امام صادق علیه السلام فرماید وقتی صحرای محشر به پا میشه، هاتف غیبی صدا میزنه: قضوا ابصارکم، چشاتون رو ببندید، دختر ختمی مرتبت میخواد بچ. ای کاش یا هاتفی هم تو بازار کوفه میگفت چشاتون رو ببندید، نوه ختم المرسلین میخواد رچ. آخه فاطمه میاد با یه جلالت، مهار ناقه فاطمه رو علی داره. از بطنان عرش صدا میاد: فاطمه ما به تو وعده شفاعت دادیم، چیکار بخوای بکنی؟ هر چی بگی ما گوش میدیم. قرار شفاعت، اما قبل از شفاعت میگه: خدایا قد ارن الحسن و الحسن، دلم برای بچه هم تنگ شده، حسن و حسین رو به من نشون بده، اینا بچه بودن من ازشون جدا شدم. امام صادق میفرماید یه شبح نوری پیدا میشه، شبح امام حسن مجتبی است، حضرت قربوس صدقه فرزندش میره. اما از این طرف یه شبح نور دیگری هم میاد، فرزند سید و شهدا است. اما امام صادق میگه به همون شمایل کربلاست، سر در بدن نداره، بدنش تیر خورده، قطعه قطعه است. فاطمه شهقه میزنه، هیچ پیغمبری، هیچ کسی نیست تو صحرای محشر مگر برای حسین گریه میکنه. بیهوش میشه: فاطمه جان تو شبه دیدی بیهوش شدی، اما دخترت خودش شدی.